صلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض سلام ارادت دارم خدمت حاضران در انجمن اعضای محترم خانواده تعلیم و تربیت. من با قدری تصرف در عنوانی که مطرح کردند که فکر میکنم شاید شاخه‌ای و روی کردی از عنوان کلی که بازگو شد خدمت دوستان از این باشد، موضوع سخن و بحث خودم را قرار میدهم و خدمت عزیزان انشاءالله سعی میکنم که منظم و گزیده مطلبی رو تقدیم کنم. هیچ تردیدی نیست که مکتب تعلیم و تربیت پیامبران الهی فاخرترین اسلوب‌های تربیتی در طول ادوار تاریخ بشریت است. پیامبران در کار خیش بس کامیاب بودند و آنچه امروز بشریت دارد وامدار مجموعه کار رسولان به پیامبران الهی است. و باز به جرأت می توان گفت که در میان رسولان الهی با توجه به اون که نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، پیامبر مکرم اسلام و روش تعلیم و تربیت این بزرگ مرد الهی سرآمد تمام رسولان و فرستادگان الهی بوده است. مکتبی موفق و کامیاب و دارای آثار شگرف در همه ادوار زیست بشر در روی کره خاک تا امروز. طبیعی است که دو مؤلفه اصلی این رسول بزرگ هم در مجموعه تلاش‌های خیش همین دو عنوان بوده است. این دو جمله برای دوستان آشنا و مشهور است که فرمود انما بعثت معلما یا انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق. یعنی دو نکته رو پیامبر عمده محور کار خیش قرار دادن، یکی تعلیم و دیگری تربیت. مبعوث شده است برای تعلیم و مبعوث شده است برای تربیت. اگر چیز دیگری رو با این عبارت و با حصر انما میشناسید به بنده بفرمایید که پیامبر گفته باشند. آیا فرمودن که من مبعوث شدم برای اینکه توسعه اقتصادی ایجاد کنم؟ بفرمایید. آنچه مسلم است نبی مکرم با این دو داعیه به صحنه می آید و بعثت خودش را متوقف بر این دو محور می فرماید که متاع رسولان الهی همین بوده است. من مایلم که در این فرصت مهیا شده در این جمع مقتنم و به نوعی می توان گفت سازگار و همجنس با این دو محور عرایض خودم رو به این شیوه تقدیم کنم خدمت دوستان که واکاوی مکتب تعلیم و تربیتی پیامبر مکرم اسلام نکته بسیار مهم و جدی است که شیوه های طرح این مکتب در قرآن کریم بسیار بحثی است که دارای هر زهریزی است و به جرأت عرض می کنم آن گونه که باید و شاید تا کنون کاویده نشده است در قرآن. دقت بفرمایید، تکرار می کنم، اسالیب مطرح شدن درون مایه تعلیم و تربیت پیامبر در قرآن کریم، اسلوب های کار پیامبر کاویده نشده. مفسران به شکل تخصصی به این نپرداختند، دیگران همگاه غافل و فارغ بودند. آینه وحی نشان دهنده این روش ها و آداب تعلیم و تربیت پیامبر است و سنت نبوی، آنی که تمام عمر 23 ساله کار رسول مکرم گواه این معناست. من از باب این که المعصور لا یسقط بالمیسور و آب دریا را اگر نتوان کشید، یک آیه از آیات شریفه قرآن را با 6 نکته خدمت دوستان تقدیم می کنم و سلام علیکم و رحمت الله. آیه ای رو انتخاب می کنم که بسیار آشنا برای دوستان عزیز است، اما از زاویه دیگر وارد این بحث و مقال خواهم شد. محترم بارکتون. آیه دوم سوره مبارکه جمعه که مشهورترین آیه از مجموعه آیات مشابه در این باب است که می فرمایید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته فیزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. آیه برای دوستان آشناست و روشن. بدون دفع وقت من وارد میشم. 6 سازوکار عمده در اسالیب تعلیم و تربیت پیامبر در این آیه شریف نهفته است که ادعا نمی کنم خدمت دوستان، من اون چه الان محضر مبارکتون خواهم گفت تیتر و فهرست و هر کدام از اینها ساعتها قطعا تأملات ذهنی و فکری داره و میشه گفت یه دو واحد درسی کامل برای ترم دانشگاهی همین آیه است با همین عنوانی که عرض کردم. فرمود هو الذی بعث فی الامیین. نکته اول، به اصطلاح زبانشناس ها استرس یا تکیه دقیقا بر واژه بعث مشخص میشه از جهت ساختار زبانشناسی. اوست که بعث فی الامیین، نکته اول، گویا در این مکتب تربیتی اولین فرصتی که باید ملاحظه شود وجود و شخصیت پیام‌آور تعلیم و تربیت و معلم و مربی است. خداوند این اولین نکته رو بدین شیوه مطرح می‌کند که پیامبر، این معلم و این هادی، این مربی مبعوث شد در امیین. کلمه بعث در لغت عرب به معنای ایقاظ و بیدار کردن از خواب است و بیدار شدن، اما نه مساوی با واژه ایقاظ. خیر، ایقاظ صرف بیداری است، هر شکل و نوع بیدار شدن ایقاظ و یقظه رو تجربه کردن است، اما بعث ایقاظی است که با انباع همراه است، یعنی بیدار کردن، هوشیار کردن و آگاهانیدن. ای و ربی لتبعثن ثم لتنبئن. چقدر زیبا قرآن مد پروردگارم سوگند، مبعوث میشید و انباع میشید، یعنی خبردار شدن و آگاه شدن با بعث تو در تو ارتباط عمیق جدی و پیوند نزدیکی دارد، چه نه این همانی دارند. پس بعث به معنای ایجاد، دقت بفرمایید، ایجاد شور و شعور است. ایجاد شور و شعور است که زائیده زدایش غفلت و سرزدن به کوی بیداری و آگاهی است. اولین نکته، معلمی که می آید در وادی تعلیم و کسوت تعلیم به تن می کند و مربی که جامعه تربیت بر قامت می افکند، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. تا زمانی که بحث در جان معلم و مربی اتفاق نیفتاده باشد، ما کمال پوزش تا پایان سخن بنده را ببخشید اگر نکاتی را عرض می کنم، نه معلم است نه مربی است در تعلیم و تربیت اسلامی. تا زمانی که اون بحث شور و اشتیاق و سوز و دقدقه به تعلیم و تربیت در وجود معلم ایجاد نشده باشد، هیچ کدام از این عناوین رو احراز نکرده است. مزد بگیر تعلیم و تربیت است و نتیجه آن هم روشن و مشخص خواهد. ابتدا نکته اول در این بررسی و واکاوی این مکتب تعلیم و تربیت، بازگشت و آن به نفس و وجود خود معلم است که مزه و طعم دلدادگی به تعلیم و تربیت را از درون جان چشیده باشد و اهل این وادی باشد، اهل وادی تعلیم و تربیت باشد. ضرب المثلی را عرب میگوید: لیست نوعهت سکلائک المستعجره. اگر برای شما به زبان پارسی جور دیگری بگویم که ادیبان ما گفتن، ترجمه اون بهتر است: در عزایی گر بود صد نوحگر، آه صاحب درد را باشد اثر. بر مجالس تعزیه میان شروع میکنن این نوحگران به خواندن، و اما صاحب عزا که درب نشسته است، اون زن جوان مرده، اون مرد جوان از دست داده، هنگامی که در به مجلس یه نگاهی میکند به عکس تصویر پیش روی فرزندش و یه ناله ای از دل میکند، مجلس رو تکان میدهد که صد نوحگر تکان نمیدهد، چون اون شور در جانش جنبیده است. اولین نکته این است که بعثه باید در جان معلم و مربی که در این مکتب در این مقام می ایستد، اون شور و شعور ایجاد شده باشه و دغدغه تعلیم و تربیت رو مزه کرده باشد، و الا در این وادی نیست. و هر که در این سلسله زلف دوست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست. من کوتاه می کنم که به شش نکته برسم. بعث فل امیین، نکته دوم، فرمود در امیین مبعوث کرد. کلمه امیین جمع امیست. امی آن که منصوب به ام می شود، یعنی چه؟ یعنی کسی که از حیثیت شخصیتی و حالات روحی و تربیتی بگونه ایست که کیومن ولد من امه، 60 سال سن دارد اما مانند روزیست که از مادر متولد شده است. یعنی چی؟ یعنی والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، یعنی مثل همون روزی که از بطن مادر برون میان انسان‌ها که توهی‌اند و خالی‌اند، همون حالت رو داره. اینو میگن امی. خب این امیون، این لقب چی بود؟ این عنوان چه کسی بود؟ عنوان جامعه عرب. یهودیان افتخار میکردن که ما اهل کتابیم، اما لیس لنا فی الامیین سبیل. اما این جامعه عرب امی‌اند، اینها بی سر و پاند، اینها چیزی نمیدانند، اهل کتاب نیستند، لذا ما هر گونه اعمال نظر در حق اینها میتوانیم با غلبه فرهنگی خودمون داشته باشیم و اینها در چنبره قدرت ما هستند. به همین خاطر لقب عمومی جامعه عرب امی است و امیون یعنی جماعت عرب. بسیار خوب، دقت بفهمید. نکته دوم چیست؟ با این معنا خداوند بحث کرد این مرد بیداردل شوریده صاحب شعور رو، این معلم و مربی رو، در امیین. بستری رو که برای تعلیم و تربیت انتخاب می شود در ساز و کار نبوی، نخبه گزینی نیست، استعدادهای درخشان نیستن که در این مکتب می نشینن. معدل 19 به بالا رو گزینش نمی کنند، بلکه در این مکتب خار و گل با هم آب داده می شود که خار را گل کند و گل را بلبل. فل امیین، گزینشی وجود ندارد اینجا در این مکتب در تعلیم و تربیت. جامعه هدف امیینند، یعنی هنر این معلم شوریده و مربی صاحب شعور این است که با چنین بستر نامساعدی بذر تعلیم و تعلم را و تربیت را رها می کند و می پاشد. نه اینکه یک گروه شایسته ای رو گزیدن دست من معلم دادن هنر کردم من که 4 قدم اینها رو جلو بیاورم در تعلیم و تربیت. فل امیین، جماعتی که در نهایت انحطاطند، با همین گروه و مخاطبان کار را آغاز می کند. هیچ مساعدتی نمی کنه محیط براش. فرصتی شد می خوانم از سخنان زیبای تربیت شده و مربای مکتب این بزرگ انسان و نمونه عالی او در نهج البلاغه امیرالمؤمنین بسیار مشاهده می کنید. صدق این مدعا و اون چه که عرض می کنم مستدل خدمت دوستان عزیز. نکته دوم، فی الامیین، یعنی مخاطبانی که برای این معلم و مربی وجود دارن، فرهیختگان، نخبگان، استعدادهای درخشان، برجسته ها، خیر ابدا. هنر این معلم این است که در یک گستره وسیع کار تعلیم و تربیت خودش را آغاز می کند و معدلگیری در این بین و صافی گذاردنی در کار او وجود ندارد. هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو. سومین نکته، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. بسیار دقت بفرمایید عزیزان. سومین نکته این هست از ساز و کارهای تربیتی این مکتب که معلم منهم است. منهم از من جنسی است، از جنس خود این امیین و مخاطبان است. یعنی چه؟ یعنی این معلم معلمی است که بیا سوت دلان گرد هماییم، حس مشترک کامل با مخاطبان خیش دارد، زبان مفاهمه جدی با متعلمان خود دارد، از تمام سوز و ساز و رمز و آسیب و زشت زیبای ایشان چون خود اونها با خبر است. حس مشترک، زبان مشترک، ارتباط کاملا به اصطلاح متعادل دو جانبه و دو سویه بین او و مخاطبان خیش برقرار است. تو این مکتب این معلم و مربی از میان خود جماعت مخاطب می جوشد و برون می آید. جنس دیگری تافته جدا بافته ای نیست و از سوی با تمام نیازها آشناست، نیاز سنجی کرده است. شناختش از مخاطبان به خود مخاطبان بیشتر است، از خودشون به خودشون آشناتر است. با یه چنین عقبه‌ای به صحنه می آید، با شناخت کامل، مخاطبان به او، او به مخاطبان. من هم می جوشد از درون خود مردم، این معلم و مربی مردمی. اما گاهی در قرآن دیدید در کنار من هم فیهم هم دیده میشه. این کلمه فیهم چی رو می رساند؟ این خیلی نکته مهمی است. در دست رس بودن این معلم رو در مکتب تعلیم و تربیتش. این معلمی نیست که بنشیند در جایگاه و کرسی تعلیم و تعلم و اونگاه سوی خیش برود و دیگه ارتباط دیگری بین اون و متعلمانش وجود نداشته باشه. در دسترس متعلمان است، در میان اینها می جوشد، با اینها زیست می کند، همزبانی می کند، معاشرت می کند و در اختیار اینهاست وجودش. این سومین نکته، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. چهارم، یتلو علیهم آیاته. قبل از اینکه محتوای فعل تلاوت رو بررسی کنم، یتلو فعل مضارع است. فعل مضارع دلالت بر چی داره در ادبیات عرب؟ استمرار و دوام. روش کاری این معلم روش استمراری است، نه ماضی است نه مستقبل. این روش استمراری دارد، یعنی 160 تا 170 روز سال تعلیم و تربیت ندارد، بلکه 365 روز سال کار می کند. 20 روز تعطیلات نوروز نداره این مکتب، 4 ماه تعطیلات تابستان ندارد این معلم و مربی، بلکه تمام زمان را و تمام زمین را زیر پوشش قرار می دهد. یتلو، قالب کافیست، قالب فعل کافیست، فعل مضارع یتلو. محتوای یتلو چیست؟ تلاوت. تلاوت از ماده چی میاد؟ تلو یعنی پی چیزی رو متصل گرفتن و رفتن. و شمس و زهاها و القمر اذا تلاها، سوگند به خورشید و رخشندگی او و سوگند به ماهی که تلاوت خورشید میکند، یعنی تابع خورشید است، تابع خورشید ماه دیگه، طبعا منظومه شمسی سولار سیستم دیگه. ببینید شما دو چیز در قرآن دارید، یکی تلاوت یکی قرائت. شما اهل کدام میده؟ اهل قرائتید یا اهل تلاوتید؟ اهل هر دو. فقر او ما تیسر من القرآن، اما یتلونه حق تلاوته. یه تلاوت داریم یه قرائت داریم. قرائت هر جور خواندنی را با هر انگیزه و مدل میگویند، اما تلاوت دو ویژگی عمده داره. یک خواندنی است که پیاپی میاد، یعنی انقطاع نداره، انقطاع نداره، متصله. دوم خواندنی است مسئولیت زا، دقت بفرمایید، و مسئولیت آور. باز میکنید شما این اطلس جغرافیایی رو، آب و هوای کولومبیا رو میخونید که این نکته است، این خب چه مسئولیتی بر من ایجاد میکند. موقعیت جغرافیایی پرو رو میخونید در امریکای لاتین، خب چه برای ما میاره؟ اما وقتی متنی را میخونید که مخاطب شما هستید و به مجرد خواندن تمام مسئولیت صبح ساعت 8 فردا خود رو به این یگان معرفی کنید، آقای مأمور به خدمت، تمومه. این تلاوت است. تلاوت خواندنی است که به مجرد خواندن مسئولیت بر دوش انسان می آید، همراه با مسئولیت پذیری است. تلاوت خواندنی است که پیاپی و متبع است. دو ویژگی عمده در تلاوت است که در قرائت نیست. قرائت اعم، تلاوت اخص. دقت فرمودید؟ یتلو، این معلم چهارمین نکته، اهل تلاوت است، تالیست، یعنی محتوایی رو که ارائه میکند همراه با تلاوت پیاپی، پیاپی، همگون، یه همانندی و تقارن بین محتوا، مسئولیت کامل رو در این جهت پذیرفته است که متعلمان امانات الهی برای او هستند و با مسئولیت به صحنه آمده است و کار خود را شروع می کند و مسئولیت رو ایجاد می کند و مسئولیت رو ایجاد می کند در کار خیش. اما یه نکته رو دقت بفرمایید، بسیار زیبا و عجیب. یتلو علیهم، حرف علا چی رو نشان می ده در کلام عرب؟ کلمه حرف علا لل استعلا. وقتی فعل تلا با علا حرف علا می آید، می دونید چی میشه نتیجه؟ یتلو علیهم یعنی از یه آبشار بالای نیاگارا می بارد بر سر متعلمان دانش این معلم، یعنی خودش بیشتر از خلقت انگورها، خورده میها و نمود شورها، خودش سرمست است، ماده علمی است که میخواد به دیگران منتقل کند. یعنی این معلم اشراف کامل به ماده درسی خودش داره، به ماده تعلیمی و تربیتی خودش دارد. علا، ببینید این مهارت داشتن نیست، اشراف علا. یعنی گاه میبینید پیامبر خداوند چه توصیف میکند؟ یاسین و القرآن الحکیم، انک علا صراط، انک لمن المرسلین، علا صراط مستقیم. نمیگه تو فصراط المستقیم، تو بر صراط مستقیمی. گاهی این اصطلاح عامیانه رو ما به کار میبریم، میگیم فلانی چیه کاره؟ سوار کاره. این میشه علی صراط مستقیم، این میشه یتلو علیهم. این معلم سوار کار ارکان تعلیم و تربیت است، این معلم و مربی. یتلو علیهم، خب این هنوز تو چهارمیم. بعد چه میکند؟ یتلو علیهم آیاته. در قرآن کریم آیات وقتی با فعل رؤیت یا با فعل اتیان و ایتا به کار برده می شود، به معنای آیات تکوینی و آیات طبیعی الهی است. فأتنا به آیتن ان کنت من الصادقین، یه چیزی نشونمون بده. ای یرو آیتن، اگر می بینند آیه ای را اعراض می کنند. اما وقتی که با فعل تلاوت آیه یا قرائت آیه میاد، مراد کدوم آیات؟ آیات تدوینی است، آموزه های تعلیمی است، نه آیات خارجی و بیرونی. یتلو علیهم، این معلم در این مقام چهارم وارد کار تعلیم و تعلم نشده است، پیش نیاز تعلیم و تعلم رو داره فراهم میکنه با ارائه آیات. یعنی میدونید چی؟ یعنی اینکه معلم قبل از اینکه کار اصلی تعلیمش رو شروع کنه، دل ربایی می کند، دل بردگی از متعلمانش می کنه، عرضه می کنه یه چیزهایی به اینها که اینها رو مشتاق وادی تعلیم و تعلم کنند. یعنی پیش نیازهایی رو داره پاس می کنه با دانشیان خودش، با متعلمان خودش، که اون اشتیاق به تعلیم و تربیت رو برای اینها ایجاد کند. یتلو علیهم آیاته، با همان معنای تلاوت آیات رو عرضه می کند، آموزه ها رو و اینها رو مستعدشون می کند، اشتیاق رو در وجودشون این جوش رخنه می کند تو جان اینها که این رو آماده کند، اذهانشون، فکرشون رو، اندیششون رو، وجودشون رو برای این که استوار و محکم بر سر کلاس تعلیم و تربیت او در گام پنجم و ششم بنشینند. یتلو علیهم آیاته، پنجم و یا زکیهم، ششم و یا علمهم الکتاب و الحکمه. فرمود و یا زکیهم، خیلی عجیب است. یا زکیهم برای دوستان آشناست، فعل تذکیه در کلام عرب. اجازه بدید من قبل از این که باز بپردازم به محتوا و بحث کانسپت این کلمه رو نگاه کنیم، همون ساختار و استراکچر رو دقت کنید مجدد. میخوام عرض کنم خدمت دوستان عزیز، یتلو گفته شد، قالب اون رو گفتیم خدمت دوستان، یزکیهم و یعلمهم، دو تا فعل میاد، هر دو فعل چه بابی هستند؟ باب تفعیلند. باب تفعیل کجا به کار برده می شود در کلام عرب؟ کاری که اجراع اون تدریجی است، نه دفعی. شما در باب قرآن میگید ما یه انزال داریم، یه تنزیل داریم. انزال قرآن یعنی چه؟ یعنی انا انزلناه فی لیلت مبارکه، یعنی انا انزلناه فی لیلت القدر، یعنی دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، من در آن ظلمت شب آب حیاتم دادن، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن، باده از جام تجلی صفاتم دادن، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادن. این چه انزال؟ میاد خداوند متصل میکنه، شاسی زده میشه، هارد پیامبر مملوک میشه از آن چه که باید بشود و جان او پر میشه در یه شب مبارکه یه قدر. این میشه انزال. انزال عزیزان یعنی ادراک منحصر پیامبر از قرآن، اما جامعه توانایی چنین ادراکی رو نداره. بعضی از فرودگاه رو دیدید اینا فقط پروازهای فوکر میتونه، فوکر صد میتونه توش بچینه، نمیدونم فرودگاه نوشهر میبینید فقط دیگه تو این 747 نمیتونه بنشینه، ظرفیت چه نداره برای باندش اصلا برای چنین پهن پروازی. پیامبر سینه و جان او فراتر از طور سیناست که تحمل تجلی خدا ندارد. و از تجلا ربک للجبل فجعله دکا دکا، پیامبر 6236 تجلی خدا رو در یه شب میگیره و میشه عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسا سائقا، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. جان پیامبر چنین از باده وحی سرمست و شادان یک شبه. این انزال. اما از ادراک و دریافت جامعه نسبت به قرآن چی تعبیر میشه؟ تنزیل. 23 سال براشون نازل میشه، اینجا اونجا میگوید، میشه تنزیل. پس باب تفعیل یه مرتبه بنده میام میگم حضار حضار محترم توجه فرمایید، توجه فرمایید، یه نکته ای رو اعلام میکنم به شما، یعنی یه علمی رو یک مرتبه به شما چه میکنم؟ منتقل میکنم، یه آگاهی رو. این کس میشه چی در کلام عرب؟ میشه معلم. اما اگر یه کسی علمی رو، نه امکان نداره اینطور بگیم، باید بیاد بره، بیاد بره، یه سال، دو سال، ده سال، 20 سال، این منتقل بشه، منتقل بشه. نام این چیز تعلیم، نه اعلام. اون کس معلم نیست. حالا چی میشه؟ معلم میشه. میشه معلم چو کانونی از آتش است، همه کار او سوزش و سازش است. افعالی که در اینجا در بیان قالب سازوکار و اسلوب تربیتی و تعلیمی پیامبر به کار برده میشه باب تفعیل است، یعنی تزکیه و تعلیمه. پس مشخص میشه یه روند، نمیخوام این کلمات غربی رو به کار ببرم، اما از با ببینید میشه این یک پروداکت نیست، یه پروسه، یه محصول نیست، یه فراینده. این روش کاری دنبال یه محصول نیست، یه فرایند رو داره طی میکنه، فرایند تعلیم و تربیت را، نه محصول تعلیم و تربیت را. یه چنین حالتی رو دارد. خب فرمود یزکیهم، برگردیم به خود این فعل. فعل تزکیه به چه معناست در لغت عرب؟ زکای از کو دو معنا در لغت عرب دارد. یکی تهورت هرست به معنای طهارت و پاکیزه کردن، هنگامی که بالاخره یه فضای نامناسب است، یه مزرعه در این علفهای هرز رویده است، میان دانه دانه اینها رو وجین میکنن، جدا میکنن، پاکیزه میکنن، اسم این تزکیه، میان دفع این زائدات میکنن، این گیاهان مشکل دارن، دفع آفات نباتی میکنن، این میشه تزکیه در لغت عرب. این میشه زک از زر، این زر رو تزکیه میکنن، زکت زر. این چنین اتفاقی میفتد اینجا به معنای زدودن دقت کنید، زدودن مبانع رشد. معنای دوم کلمه این زکات در لغت عرب چیه؟ خود رشد. نما ینمو، زکای از کو به معنای نما ینمو، نمو. میخواد شاید مثال عالیش یه وقتی فرصت کردید قطعا خوندن آیان که اهل فضلی نمه، الحمدلله خانم ها و آیان، عرض به خدمتون حکمت های نهج البلاغه، اونجا که گرفت دستش رو برد تو بیابان و کمیل رو فتنفس از سعدا، علی آه سردی از دل کشید، بعد گفت کمیل انها و هلقلوب او ایه و خیرها او آها. بدون این جانهای انسانها ظرفه، بهترین ظرفونه که وسعت و گنجایش بیشتری داشته باشد. کمیل دل تو گنجایش داره که بهت بگم الناس و سلاسه، طبقات اجتماعی سه گروه هن، چی 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 تا رسید به اینجا که کمیل، همون موضوع انشاء کودکی ما و نوجوانی ما که علم بهتر است یا ثروت، که هنوز جامعه نفهمیده این رو. حضرت فرمودن بدون المالو یزکو علل انفاق، کمیل بدان مال با انفاق العلمو ینمو یزکو علل انفاق، عبارت العلمو یزکو علل انفاق، علم با انفاق یزکو یعنی ینمو، یعنی نموف پیدا میکنه. این وقتی این حکایت رو در مباحث تفسیر من میگفتم برای دوستان، مرحوم میرزا ابوالقاسم کلانتر از نجف خواستن بیان به ایران، تنوعی باشه بین بحث داخل پرانتز به قول آیون بین الهلاله، میخواستن بیان ایران، رفتن خدمت شیخ انصاری. جناب استاد دیگه اگه فرمودید ما بریم، بالاخره شاید الان وظیفه ما، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقه فی الدین ولینذر قومهم. یکی از مشکلاتی که ما امروز داریم تورم مراکز حوزه های علمیه قم و مشهد است که تمرکز میشه، ولی که اینقدر دیگه شاید طلب علم نیست به معنای واقعیش، باید اینها نفر کنن برن بعد برگردن و کارشون انجام بدن بیشتر. خب آقا اجازه برید. فرمودن توصیه این پایانی، فرمودن حامی زبال قاسم سه چیز به توصیه میکنم. یک، توصیه میکنم یک کار رو جز برای رضای خدا انجام مده. توصیه دوم، یک کار رو به توصیه میکنم که شد برای رضای خدا چه شد برای غیر رضای خدا انجام بده. سوم، توصیه میکنم یک کار رو چه برای رضای خدا چه برای غیر رضای خدا انجام مده. گفت آقا کار ما رو سخت کردید، بفهمید. اما اونی که میگم چه برای رضای خدا چه غیر رضای خدا، استادش شاگردش رو خوب میشناسه. قضاوت نکن، قضاوت نکن. من جعل نفسه، من نسب نفسه للناس قاضیا فقد ذبح بغیر سکین. کسی که منصب قضاوت رو احراز میکند خودشو بدون کارت کشته است، یعنی مرگ فرسایشی با مواجه شدن با تمام زشتی ها و پلشتی های اجتماع، و چهره سیاه مردم رو بیشتر از چهره سپید اجتماعیشون دیدن و تجربه کردن. خب شاگرد میشناسه استاد و گفتن این کار نکن و به رضای خدا انجام نده، برای غیر اونم انجام بده. اما دوم، اون کاری که فقط برای رضای خدا انجام بده و به غیر اون انجام بده نده، امامت جماعت. اگر خواستی امام مردم و قوم بشی فقط برای رضای خدا باشد، چون از امامت همین بود مقصود، پشت بر خلق و روی در معبود. اگه نباشه که این فایده نداره، امام پشت به مردمه اما رو در خالق است. اگر روش به خلق شد قطعا پشتش به خالق میشه. پس اینو فقط برای رضای خدا انجام بده و بس. سوم، اون کاری که گفتم برای رضای خدا شد یا نشد حتما انجام بده، تعلیم و تعلم. اگه برای رضای خدا هم نشد انجام بده، چون اگر نباشد میخشکد و رشد نداره. علم، این که میگید زکات العلم نشون، ذهنتون میره تو زکات گندم و جو؟ نه، رشد علم با چیست؟ با انتشار علمه. زکات به معنای رشده، زکات العلم نشرو. پس معنای دوم تزکیه، اولی تطهیر، دوم رشد. خب حالا جالب، این دو معنا دقیقا چه در طبیعیات چه در تشریعیات با هم چیند؟ وابسته به هم هن. تا زمانی که اون علف ها رو نکشن اصل مزرعه رشد نمی کند جان من. تا زمانی که این فیستول عمل نشه، بیرون کشیده نشه، این هورمون ها رشد کافیشو ندارن، این آقازاده دختر خانم رشد طبیعی ندارد. باید اون مانع رشد برداشته بشه، تطهیر میشه، بعد رشد میاد. این از جهت طبیعی. از جهت غیر طبیعی هم همین است، مبنای کار پیامبران الهی. انبیاء الهی میدانند در وجود انسان ها قوقایی به پاس و نفس دما سباها فالهمها فجورها و تقوا. قوقایی است در اینجا. چه خبره در این وجود انسان؟ این که وجود مبارک امام صادق انسان رو حجت برتر الهی و آیه برتر الهی برمی شمارد. خب بالاخره اتز اما انک جرمون سقیرو و فی کنتبل آلم الاکبرو به تعبیر امیر المؤمنین و به تعبیر حکما الحکمت و سیرورت الانسان. حکمت حقیقتش اینه که انسان مشابه عالم عینی بیرون می شود در وجود او و در جان او چون می جوشد. خب این وجود انسان رو گام پنجم، این معلم و مربی میاد کار خودش رو بعد از اون بسترسازی گام چهارم از چی شروع می کنه؟ از درون جان انسان ها شروع می شه. یعنی رخنه می کنه تو وجود انسان ها، تو این گستره عظیم موانع اطلاع شخصیت رو میشناسد، آسیب شناسی رشد میکند، مانع زدایی میکند تا گام ها و پله های رشد مؤثر و موفق باشد. و الا امکان نداره، دیو چو بیرون دود فرشته در آید. اینه که شما وقت نیست من وارد این بحثا بشم، گذاری بزنم به تفسیر و این اصلا تلازم امر به معروف و نهی از منکر چیه؟ چطور خداوند اینا رو اینطور و چقدر قریب این مفهوم از جهت فهم اجتماعی اون برای ما، نه فهم تشریعی و فروع دین است و فلان اینها، نه اینا رو در مباحث خاصش من اشاره کردم نوشتم. خب این چه میکند؟ این معلم و مربی از درون شروع میکند کار رو، با جان و روح انسان ها پیوندش رو برقرار میکند، فرو میره، رخنه میکنه در دلها، میره و در سینه ها، در سینه ها از راه پنهان صلاح و کینه ها و به مملکت جان اندرون میشود، آسیب ها رو میشناسد و زمینه اطلاع و رشد شخصیت رو فراهم میکند. حالا اینجا من الان یه چیزی رو نگفتم که در انتها بگم، بعد و یا علمه هم. خب یا علمه هم همون باب تفعیل است و همون حالت رو دارد، اما فهمون و یا علمه هم الکتاب و الحکمه. کتاب و حکمت چیست؟ بحث تفسیری است، باز هم احتراما عرض میکنم، اما یه نکته میخوام بگم. بین کتاب و حکمت یه بچه مشترک وجود داره که میشه مواد تعلیمی پیامبر. کتاب از ماده کتب میاد، مشک پاره میشد، سقاها میبردن اینو میدوختن، چرم های مشک رو فیکس میکردن، متصل میکردن، میگفتن کتب تو سقا، این شد کتاب. یعنی چی کتاب؟ کتاب یعنی چیز استوار محکمه. اصلا چرا نوشتن را در عرب کتابت می‌فرمایید؟ چون واژگان پراکنده را کلمه می‌کنید، کلمات پراکنده را جمله می‌کنید، جملات پراکنده را مقاله می‌کنید، مقالات پراکنده را تدوین می‌کنید کنار هم. قید العلم، بلکه دوستان عزیز قلم دستشونه، بعضی از عزیزان بزرگواران دارن مطالب رو می‌نویسن. می‌دونید معنی این چه؟ یعنی العلم به تعبیر دوستان عزیز، حالا عبارت به اصطلاح مستعربه، العلم وحشی اذا ترکته یحشی. علم به گونه ایست که وحشی، گریزانه، اگر بندش نکنی. من به شاگردان خودم گاهی میگم شما میایید الان از من تو دانشگاه این درس رو 20 تا میگیرید پاس میکنید، این بحث مدیریت رو مثلا فرض کنید، یا نمیدونم تفسیر رو یا غیره. اگه 6 ماه دیگه من ازتون امتحان بگیرم چند میگیرید؟ 10 هم نمیگیرید، چون کتاب نشد این علم برای شما. کتب به معنای ثبته، میگن قید العلم بالکتابه، علم رو با کتابت ثبتش کنید، نذارید از دست بره و فرار کنه. پس ویژگی یک کتاب ببینید استواری و ثبات اتقانه. حالا عین این ویژگی رو تو حکمت داریم شما، عینش رو تو حکمت داریم. اصلا کلمه حکمت به معنای چیز؟ حکمه ای منع. به حاکم چرا حاکم میگوییم در دستگاه قضاوت؟ چون مانع است از زیاده خواهی ها، تندروی ها، خطاکاری ها. حکومت اصلا معنیش همین است، یعنی دستگاهی که میخواهد مانع کجروی ها و بدروی ها و زیاده خواهی و مظالم در میان انسان ها باشد. اصلا چرا؟ ببینید به قضات دیدگاه خوبی در طول تاریخ خیلی ها نداشتن. حواسمان چنان بر باده صرف است تو گویی قاضی و این مال وقت است. میدونید این ریشه تاریخی داره، یعنی یه بعدش رو عرض میکنم، اینه که قاضی جلو زیاده خواهی های مردم و کجروی هاشون رو میگرفته، لذا اون هم باش مضمون میگفتن براش. مثل واعظ، واعظم همین کاری میکنه، میاد نقد اجتماعی میکنه، بعد مردم بعدشون میاد میگن واعظان کان جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن، عقده‌گشایی میکنن از واعظ. توجه داری؟ حکمه به معنای من است. استوار ابنی سقیفه تحکمو سفهاءکم، قبیله بنی سقیفه حکمه کنید دهان این سفیهانتون را، یعنی محکم کنید، ببندید، نذارید بیای بگویی کنن، جاش خواهی کنند. خب حالا ببینید حکمت چیه؟ به لغت داریم میگیم ها، حکمت یعنی محتوایی، آموزه‌ای که استوار و ممنوع از خلله، یعنی هیچگاه نمیشه که بازارش کساد باشد و به کار نیاید. این میشه حکمت. بعد میگید یعتل حکمت من یشا و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کفیرا. بعد یه چیزایی از حکمت میفهمیم که بلقد آتینا لغمان حکمه. محرم گذاشته در تهران در عاشورا خدمت دوستان بودیم، حکمت های آسمانی رو گفتیم ده شب خدمت عزیزان. یادگار موند اون ده شبم، از وقت از آرب بکن لا تعبدو الا ایا تا ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. این 12 نکته حکمت پیامبر، اینا حکمت، از آیه 19 سوره اسراء تا آیه 37. عجیب، از فرازهای بی بدیل قرآن کریمه. پس حکمه به من، ببینید ویژگی کتاب و حکمت یعنی چی؟ استواری و اتقان. و یا علمهم، این معلم چیزی رو که میگوید استوار و محکم است. آموزه های تعلیمی و تربیتی و خلل و ملل و نقص و کاستی و ضعف و متمم ندارد، بلکه استوار میگوید، استوار نشان میدهد بدون خلل. حالا این حکمت و کتاب عرض کردم، چون از موضوع بحث من و ردف کار من خارج میشه، فقط یه اشاره میکنم از جهت تفسیری حکمت و کتاب چیه، کتاب و حکمت چیه. ممکن است مراد از کتاب تشریعیات باشد و مراد از حکمت عقلیات باشد، یعنی معقول و منقول. یه بخش هستیم کتابه، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نماز کتابه، تعبدیات. اما حفظ جان انسان ها و خون انسان ها و آزادی های انسان ها چیه؟ حکمته. اینا حکمت های ادیان الهی است در قبال کتاب ادیان الهی. یعنی یه اموری داریم که ریشه های تشریعی و تعبدی دارد، یه اموری داریم که ریشه های عقلانی دارد و ثابت و پایدار در طول تاریخ بشر. خیلی خوب. و یعلمهم الکتاب و الحکمه. برگردیم تا من این قسمت آخر حرفم رو بگم و سخنم رو ببندم. یک، 6 سازوکار اصلی در این مکتب موفق تعلیم و تربیت. نکته اول، بحث، تا جان معلم نخروشد و نجوشد، تا غفلت زدایی از جان معلم نشود، لیاقت پوشیدن کسوت تعلیم و تربیت رو تو تربیت نبوی با کمال پوزش ندارد. باید اول جان خودش بیدار بشه، سوز تعلیم و تربیت بیاد، مشتاق باشه، عاشق باشه. من به توی محترم عاشقترم. الطفل یلعب و العصفور فی تعبی. این بچه داره بازی میکنه، گنجشکه تو مشتش داره پر میزنه، دل میزنه، معلم اون گنجشکه در دست متعلم. در مکتب نه وحی و پیامبر. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، چه خبر پیامبر؟ بس لعلک باخ اون نفسک، تو داری خودتو میکشی در راه هدایت شدن و تعلیم و تربیت اینا. بس جان من، چون بعث شده در جانش، چون دغدغه اصلیش تو زندگی شده تعلیم و تربیت، نه مزد بگیر و قلم به مزد تعلیم و تربیت. بعفف الامیین، امی ها مخاطب شد، رخ به گزینی نکرده، استعدادهای ناب را به صحنه نیاورده، بلکه با عموم جامعه داره خار و گل را آب میدهد، آب تعلیم و تربیت. و الذی بعفف الامیین منهم، از خود مردم با تمام حس مشترک، زبان مفاهمه. ببینید این چیزی که ما الان متاسفانه جای اون خالی است، گاه در بعض از فضاهای آموزشی ما زبان مفاهمه بین معلم و متعلم ضعیفه. چه کنم من عربی او عجمی میشه، گاه اون حس مشترک بینشون نیست، هم رو در نمیابند. نمیشه اون گفت که بالاخره در نیشابور دیدیم که این دوز را آوردن، دو نیشابوریان عطار میگه جمع شدن میخوان دست این دوز رو بزنن، حد بزنن. ما هم خوشحال بودیم که این دوزی بود که از خانه همه نیشابوری‌ها دزدی کرده بود. گفتیم اونا دست میزنن دل مخونت میشه، جزع فزعشو بشنویم، صفا میکنیم. دیدیم آقا محکم و قوی سینه رو ستب کرد، آباد دست رو گذاشتن، انگشتا رو زدن، انگشتاشو برداشت زیر بغلش گرفت، خداحافظ رفت، هیچی نخورد، صوت ما کور شد. اومد بیرون از جماعت، من زیدکانه دنبالشو گرفتم، رفت دیدم به یه خرابه رسید، رفت تو خرابه، یه کسی کنج خرابه نشسته، تا که اونو دید نعره‌ای میزد که آسمان تکان میخورد، همین آدم خموش ساکت. رفت شلو بغل کرد، اون اینو بغل کرد، یک رو برداشون گریه کردن، اومد بیرون، هیچی هم با هم حرف نزدن، حرف و صوت و گفت را برهم زنیم تا که بی این هرسه با تو دم زنیم. اومد بیرون، رفتم جلو گفتم آقا چی بود قصه، باید بگی به من. گفت ببین من نگاه کردم تو اون جمع نیشابوریان، دیدم یکی دست نخورد، حد نخورد از اون جماعت، هیچ کدومشون درد دست خوردن را نمی فهمن. اما یکی از همکارای فنی حرفه‌ای ما هفته قبل دستشو زده بودند، میدونستم کجاست، رفتم پیش و اون نالم و سر دادم که درد من را میفهمید. معلم تا درد متعلم رو نفهمه معلمی نمیتونه بکنه، باید زبان مفاهمه کامل داشته باشه. این میشه چی؟ منهم، در دسترس باشه فیهم. یتلو علیهم گفتیم قالب استمرار است، ماده تلاوت است، پیاپی آمدن مسئولیت زایی است برای او، علاست اشراف و تسلط کاملش رو میرساند، تا یزکیهم و یعلمهم، از اندرون جانها وارد میشه، سراپرده ملک جان رو وارد میشه که آسیب ها و موانع رشد رو بشناسد و به تعلیم کتاب و حکمت. این عرض. حالا من میخوام یه جمله رو بگم به عنوان نکته پایانی این بحث و عرض بنده تمام. ببینید تو اینجا، یعنی اینکه یزکیهم و یعلمهم در سوره مبارکه جمعه، اول کدوم اومده؟ یزکیهم و یعلمهم الکتاب. در سوره مبارکه بقره آیه 129 اول کدوم اومده؟ ربنا و بعثیهم رسولا من انفسهم، اونجا و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. در اونجا اول تعلیم را میگوید، در اینجا اول تزکیه را میگوید. خب نظر مبارک آقایان چیه؟ من نمیدونم که تزکیه مقدم است بالاخره یا تعلیم، یا مرغ است و تخمرغ است، قصه کدام است؟ توجه دارید؟ هیچ تردیدی نفرمایید که تعلیم مقدم است بر تزکیه، برخلاف سیاق ظاهری آیه مبارکه‌ای که الان خوندم، تعلیم مقدمه بر تزکیه. یعنی اول تعلیم است بعد تزکیه است، نتیجه تعلیم تزکیه است. یعنی میخوام بگم خیلی نکته زیباست. اجازه بدید میخواستم رد شم، اما فنی‌تر توضیح بدم خدمت دوستان، اگه اینجا نگیم کجا بگیم خدمت بزرگواران، و اون نکته پایانی رو عرض کنم که الان در ذهن بود. ببینید شما در سوره مبارکه الرحمن میگید الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. آیا بنده معلم وقتی میرم سر کلاسم تا دانشجو نباشه من سر کلاس میرم؟ اول دانشجو میاد بعد بنده میرم درسمو شروع میکنم. اما خداوند در اینجا چه کرد؟ در عروس القرآن فرمود الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اول تعلیم داد بعد انسان را آفرید. با حالی که بفهمد خلق الانسان بعد بگه علم القرآن، اما اول علم القرآن بعد خلق الانسان. تمام سیاقات و روش منطقی استقرایی به هم ریخته سنی نمیشه این پذیرفت اینجا. علت چیه اینجا؟ این چنین دیده میشه. عین این تو همین بحث است. یزکیهم و یعلمهم، یعلمهم و یزکیهم. حضرت علی فکر میکنید که میخواد بنویسید بشینید اینجا، نیاز به یه چیزی دارید که زیر دستشون با دستون بگذارید، نوشته و کتابتون رو بگذارید و یه چنین تکیگاهی میخواهید. لازم دارید به این که به تعبیر ما پدیده‌ای به این معنا داشته باشید که این کار رو انجام بده که زیر دست شما باشد. بعد میگید خب این چه شکلی باشه خوبه؟ میگید اگر این جنبه مستطیل داشته باشه بهتره کارایش. گرد باشه ممکنه مقداری زوایا و ابعادش از دست استفاده من خارج بشه. بعد میگید که از چه جنسی باشه بهتر؟ میگید اگه چوب باشه با طبیعت سازگارتره، فل سرد بیروح خشکه، از چوب میسازیم. بعد میگید خب به کی بدیم بسازیم؟ میگیم ما یه عثمان محمد نجاری داریم، این خیلی آدم توانمند و هنرمندیه، حیف اینا از هنرشون استفاده نکنیم، بریم اون بسازه. تمام اون چرا که به سادگی عرض کردم، یعنی علل چهارگانه تحقق یک پدیده در عالم وجود، علت قوی، علت سوری، علت مادی و علت فاعلی. انگیزه ای که برای شما آمد که برای چه چیزی میخواهید، چه میخواهید، شد علت قوی. شکلش علت سوری، مادهش علت مادیش، پدید آورندش علت فاعلیش. برای هیچ پدیده نیست الا اینکه این چهارتا باید دست به دست هم بده. حالا در فلسفه ما میگیم که علت قایی، یعنی اون هدف از ایجاد یه شی که این بود که من میخواستم زیر دستم چیزی بذارم، در مقام تصور اول میاد، در مقام تحقق آخر میاد. یعنی به تعبیر حاجی سبزواری در منظور اول الفکرت آخر العمل. یه وقتی تو کلاس بود بچه‌ها گفتم اگر کسی این شعر را ترجمه کنه، همین الان جلسه سوم چهارم ترم بود، همین الان 20ش میدم بره نه درس بخونه نه امتحان پایان ترم. گفتم همین شعر را بگید: نخستین فکرت پسین شمار، توی خیشتن را به بازی مدار. نخست چی گفته این حکیم بلند ها؟ کی بودن واقعا اینها، این بزرگان؟ نخستین فکرت پسین شمار، توی خیشتن را به بازی نداری. یک نفر جواب نداد. لذا طبعا همشون امتحان پوینتر اومدن نشستن و امتحان دادن. خوب فهمید است، یعنی حکیمه به نام خداوند جهان و خرد سخن میگوید، فهمیده چی بگه. این همون سخن حاجی سبزواری است. ببینید علت قایی اون هدف نهایی است، اول میاد. خب که برای چی؟ بعد شکل گرفتن سه علت تا رسیدن به آن. الرحمن، خداوند چرا انسان را آفریده است؟ به خاطر اون که به مقام علم برساند او را، طعم علم الهی رو بچشه و به قرب برسد. به همین خاطر خدا علمه رو اول گفت که هدف و علت قاییست، بعد خلقت انسان رو گفت. علم القرآن خلق الانسان، یعنی علت قایی در مقام تصور اول می آید، در مقام تحقق آخر. تزکیه و تعلیم تو قرآن، علت قایی تعلیم تزکیه است. به همین خاطر گاهی در مقام تصور میشه یزکیهم و یعلمهم، اول تذکر میدن که اگه داری میری به طرف تعلیم نکنه متورم باشی تو این تعلیم، بلکه هدف تزکیه است، اشتباه نشه راه. و گاهی تزکیه بعد از تعلیم می آید به عنوان غایت و پایان کار، یعنی یه مرتبه به لحاظ تصور است، یه مرتبه به لحاظ تحقق است. اما در این حال میدونیم تو این مدل تربیتی که من عرض کردم، در این شش تا ساز و کاری که اشاره کردیم، ماحصل کار و خلاصه کار بود تزکیه انتهایی منتهی میشه و منجر میشه، یعنی مکتب انسان سازی که مبنای او بر توسعه درونی وجود انسان‌ها و تکامل روح و جان و نفس انسان‌هاست، که این تکامل قطعاً از مسیر فقط تعلیم و تربیت طی می‌شود و لا غیر. نه از حوزه اقتصاد میاد، نه از حوزه سیاست میاد، تمام اونها زیر مجموعه این فرهنگ میشن، تمام اونها زیر مجموعه تعلیم و تعلم میشن و توسعه فرهنگی میشه شاخصه اولی که توسعه اقتصادی و سیاسی رو هم پوشش خواهد داد اگر چنین باشد. این شش مؤلفه‌ای که عرض کردم میشه عزیزان تعلیم و تربیت، سازوکار تعلیم و تربیت نبوی و اسلامی. دیگه حالا شما ممکنه در ذهن مبارکتون گله هایی از بنده معلم بیاد، از شیوه کار من بیاد. نه خب بیاید دیگه، ایرادی نداره. بالاخره ما بدانیم شاخص و معیار چیست، بعد بگوییم ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی. از حوصله عزیزان متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.
ای دل قبول محفل اهل دلا شهید، ای دل قبول محفل اهل دلا شهید، گر هم نهای قصد بدیدی نبا شهید، از فرمت خالق خوش مصطفی.